أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است بحمدالله در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه حج را مطرح میکنیم در ادامه آیات باقی مانده از این سوره مبارکه آیه که تلاوت شد، آیه شماره 71 و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. مستقیما در اینجا حضرت حق سخن میگوید از جماعتی که برخلاف تمام آیات پیشین که بیان شد حقیقت حاکمیت خداوند در وجود وحدانیت الهی به زبانهای مختلف آیات تکوین و تشریع حضرت سبحانی مطرح شد، اما گروهی متاسفانه در طول تاریخ روی برگرداندند از این حقیقت توحیدی الهی و سر بر آستان او گذاردن. فرمود و یعبدون من دون الله، عبادت می کنند، پرستش می کنند جز خدا را، دون یعنی غیر، غیر خدا را. ما لم ينزل به سلطانا، عبادتی که هیچ سلطان و حجتی بر آن نازل نشده است. و ما لیس لهم به علم، و چیزی که اصلا نسبت به آن علمی ندارند، کار کاری است مبتنی بر جهل و نادانی. و مال ظالمین من نصیر، به همین خاطر برای ظالمان نصیر و یاوری نخواهد. خب ترجمان سطحی آیه رو خدمت عزیزان گفتیم و بررسی میکنیم مضمون کلی آیه مبارکه رو. خداوند سبحان میفرماید و گله میکند از این که و یعبدون من دون الله. بسیار خوب، گروهی در طول تاریخ بودند دیگه در قبال اهل ایمان، کسانی که به خیل مؤمنین و موحدان نپیوستند و پرستش خدا رو نپذیرفتند و روش دیگری رو پیش گرفتند. اما نکته اینه که و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. این کسانی که غیر خدا رو عبادت کردند و میکنند، اینها چیزی رو عبادت میکنند که لم ينزل به سلطانا. کلمه سلطان مستر است به لحاظ صرفی، مثل غفران، مثل فرقان. اما بعضی از این مصادری که این وزن رو دارند نوعاً گاه به معنای اسم آلت هم به کار برده میشن. مثلا فرقان ما یفرق به، چیزی که به وسیله اون تفریق و جدایی ایجاد میشه، حق رو از باطل جدا میکنیم، به همین خاطر به قرآن فرقان گفته میشه. اینجا هم کلمه سلطان ما یتسلط به، چیزی که به وسیله اون انسان سیطره و سلطه پیدا می کند. به همین خاطر به حجت، به برهان و دلیلی که هنگامی که انسان ارائه می کنه دیگه کار تمام است و انسان مسلط در مسیر میشه و حقانیت او ثابت می شود، سلطان گفته میشه. پس سلطان از اسامی حجت و دلیل است. فرمود اینها عبادت میکنن جز خداوند را چیزی که مالم ينزل. چون بحث مالم ينزل است، تنزیل از ناحیه خداست، یعنی از سوی خداوند هیچ حجت و دلیلی بر این امر اقامه نشده است و وجود ندارد، اما اینها عبادت میکنن. و در ادامه هم و ما لیس لهم به علم، از ناحیه خودشون هم به علمی نرسیدن. پشتوانه این مسیر غلطی که میرند یه علم و دانشی نیست که مستند به یک سندی باشد، به یه علم و دلیلی باشد که بر اساس اون عمل کنند. خب به واقع حضرت اهدیت یه گزارشی رو مطرح میکند و اخباری رو مطرح میکند که به بیان دیگر هم در قرآن مطرح شده است. نخست این که و من یدعو مع الله الهن آخره لا برهان له به انما حسابه عند ربه. از زیباترین آیات قرآن در سوره مبارکه مؤمنون. و من یدعو مع الله الهن آخر، هر کسی که جز خدا با خدا معبود دیگری رو پرستش می کند، لا برهان له به، هیچ برهان و دلیلی ندارد. قاطع و محکم و استوار خداوند مطرح می کند، لا برهان له به، هیچ برهان و حجتی برای پرستش غیر خداوند یا پرستش دیگری در کنار خداوند وجود ندارد. انما حسابه عند ربه، این گروه افراد باید مواجه بشن با حساب خداوندی. مضمون همین مضمونه. اینجا می فهمد کسانی که عبادت غیر خدا می کنن هیچ دلیل و حجتی ندارن. مشخص میشه که عبادت غیر خداوند یه امریست واهی، یه امریست بدون دلیل، یه امریست باطل و هیچ نوع دلیلی بر اون اقامه نمیشه. اینه که فرمود ما لم ینزل بهی سلطانا، یعنی دلیلی که از سوی خدا میاد، یعنی هیچ دلیل شرعی، هیچ حجت شرعی و دلیل نقلی بر اون نیست. میتوانیم بگوییم و ما لیس لهم بهی علم، یعنی دلیل عقلی، و اینا هیچ دلیلی از ناحیه خودشون هم ندارند، نه خداوند حجتی به این امر اقامه کرده نه اینها. گاهی در بعض از آیات دیگر مشاهده می کنید که انهی الله اسما اون سمیتموها ما انزل الله، اینها این روشی و عبادتی که شما دارید، معبودهایی که شما دارید، اینها یه تعابیری است که خودتون ساختید، ساخته ذهن شماست. ما انزل الله بها، خداوند هیچ دلیل و سلطان و حجتی بر اون اقامه نکرده است. پس اولین نکته ای که از آیه استفاده میشه، قرآن میفهمد کسانی که عبادت غیر خدا میکنند نه حجت شرعی دارند نه حجت عقلی دارند، یک کاریست بدون حجت، بدون دلیل موجه، و خاصگاهان هم چیزی جز جهل و نادانی و ضعف وجود انسانها نیست. اما اینجا از دل این یه نکته مهمی در میاد که اساساً با این تعبیری که قرآن مطرح میکنه عزیزان، عبادت خداوند نیاز به حجت و سلطان و دلیل و برهان دارد. یعنی نمیشه انسان عبادت خدا کند اما دلیلی بر این نداشته باشه، باید دلیل داشته باشه، باید این با حجت و برهان باشه. به زبانی مطلب را عرض میکنم که برای دوستان آشناتر است. استعذار دارید، ما یه تقسیمی داریم که اخیراً عرض میکردم این تقسیم با این لفظ در قرآن نیومده، حتی در سخن معصومین هم نیومده که ما دین رو تقسیم کنیم به اصول دین و فروع دین، بگیم ما یه چیزهایی داریم به نام اصول دین، یه چیزهایی داریم به نام فروع دین. با کلمه اصول و فروع نیومده. این از تقسیماتی است که ما میگیم اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب، اما محتوا همینه. یعنی ما در دین یه باورهای ریشه‌ای داریم که عقاید دین ما رو رقم میزنند. محور اصلی اون هم سه اصل مهم، مبدع، پایان و مقصد و میانه مسیر. از کجا آمدم؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم؟ یعنی مبدع ما کجاست؟ توحید، پایان ما معاد، و این سیر بین توحید و معاد رو انسان چگونه طی میکند؟ نبوت. سه باور مهم جدی ما، سه اصل اساسی و بنیادین همه ادیان الهی، اینها باور جدی ما رو رقم میزنه. به همین خاطر به اینها ما تو این تقسیم و قراردادمون میگیم اصول دین. بعد در کنارش خب دو نکته دیگر رو هم در تفکر شیعه اضافه میکنیم که بحث امامت و بحث عدل باشه، اینها رو میگیم اصول دین. بعد به بچه ها میگفتیم اصول دین چند بود؟ پنج بود، دانستنش گنج بود. بعد اینها رو آموزش میدادیم به بچه ها. بسیار درست. پس ببینید، مراد از اصول دین یعنی باورهای زیربنایی و جدی که نهاد دین مبتنی بر این باورهاست. بعد از این نوبت یه رفتارها و عملکردهای عملی میشه، یعنی عبادات عملی و عینی. میریم سراغ نماز، میریم سراغ روزه، میریم سراغ حج، میریم سراغ زکات، خمس. بعد به اینها میگیم فروع دین، یعنی اینها مبتنی بر اون اصولن. اول باید اون اصول استوار باشد. اگر کسی توحید رو درست باور نداشته باشه، خب نماز خوندن چه فایده ای داره؟ اگر کسی اعتقاد به معاد نداشته باشه، خب خیلی از این رفتارها دیگه اینا کارایی نداره براش، اصلا اثر نداره اگر بخواد این اعمال رو انجام بده. اینها فرع بر اون اصولن، یعنی اول باید اون اصول بیان، بعد اینها نتیجه باور و اعتقاد به اون میشن. حالا اینجا ما یه نکته اساسی داریم که اصول دین برای همه انسانها و این باورها باید مبتنی بر برهان و حجت برای خودشون باشه. به تعبیر دیگه میگیم ما اصول دین قابل تقلید نیست، تقلید در فروع دین است. این نکته مهم نیست که از این آیه شریفه استفاده میشه. یعنی اعتقاد به توحید، من نمیتوانم مقلد در اعتقاد به توحید باشم، چون پدر من اعتقاد داره که قل هو الله احد، منم میگم قل هو الله احد چون بابام گفته، لذا طبعا من تقلید از پدرم میکنم. چنین چیزی نمیشه در اصول دین. چون دقت کنید، باور عزیزان، باور یه امر تلقینی، یه امر بخشنامه‌ای و قراردادی نیست. انسان‌ها باید خودشون به یه عقیده‌ای دست پیدا کنن. من باید به باوری نسبت به این اصول، به خداوند، وجود خدا رو در هستی، معاد رو، جهان واپسین رو، باید این باور رو همه انسان‌ها خودشون به این نکته برسند. یعنی نمیتوانیم مقلدانه چنین باوری داشته باشیم. حالا راه رسیدن به این باور یه مرتبه برهان و حجت عقلی است، یعنی یه کسی اقویا الوغولیان که با ادله عقلی و براهین و حجت و برهان صادقین و صدیقین و سینوی و فارابی و دور و تسلسل و غیره و غیره، با این براهین به این نتیجه میرسه وجود خدا رو و توحید الهی رو و بالاخره زندگی میکند موحدانه. گاهی ممکنه انسان از باور و حجت و استدلال دیگران که به این نتیجه رسیدند استفاده میکنه به لحاظ علمی، یعنی براش به لحاظ علمی ثابت میشه صحت این استدلالات، این استدلالات رو میگیره و به کار میبنده و معتقد به این میشه. گاهی هم ممکنه راه این شهود باشه، یعنی شما میبینید این روستایی با صفای روشن ضمیر رو شاید باور این به خداوند و باور این به جهان آخرت از یه فیلسوف اونچنانی هم قویتر و مستحکمتر باشه. یعنی ممکنه اون فیلسوف که ادله برهانی داره یه جاهایی یک خدشه های یه چیزهایی داره و یک استدلالات و با اول آقایان طلبه های انقلت هایی داره جواب میده فلان، اما میبینید این چوپان در پی گوسپندان و رمه میرود یه باوری داره به خداوند که گویا خدا را میبیند، گویا معاد رو میبینه. این میشه همون امری که غیر تقلیدی است. اما این از چه طریق؟ از طریق شهوده، یعنی رسیده، میگه آقا من به این نکته رسیدم، من به این باور رسیدم. میخوای تو اعتقاد داشته باش، میخوای نداشته باش. باورهای بنیادی مانند توحید باید این چنین باشه، یعنی انسانها یا باید با یه استدلال برهان قوی محکمی به اون برسند، یا باید از یه شهودی و ادراکی، یا هم که بالاخره از ادله و براهین دیگران به حدی براشون قوی و مستحکم و پایدار باشه که اون اطمینان و یقین براشون بیاد و باورمند باشن. اما در مورد فروع نه. مثلا ببینید، حالا در مورد فروع هم که میگیم یک تفسیری داره، اب نداره حالا که الکلام جرر الکلام سخن گفته شد بگم. ببینید در مورد اصل مثلا ضرورت نماز، آیا ما در مورد اصل ضرورت نماز تقلید میکنیم؟ این تقلیدی نیست این مسئله. اینی که آقا نماز یه ضرورت است برای انسان ها، یه امر نظری نیست، یه امر ضروری است، یعنی از ارکان لابد و لاینفک دینداری و مسلمانی وجوب نمازه و ضرورت نماز است. این تقلیدی نیست. هیچ کسی از هیچ مرجع تقلیدی وجوب نماز رو تقلید نمیکنه. اگه اینطور تصور کنه اشتباهه، بلکه خود انسان باید به جایی برسد که بدوند نماز بالاترین نیازیه که انسان تو زندگی میتونه در پیشگاه خداوند درزه کنه. راه اصلی راز و نیاز، خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد با آب دیده و خون جگر طهارت کرد. انسان به جایی برسه که بدون نماز نمیتونه زندگی کنه. یعنی به واقع نقشه اصلی عبودیت و بندگی رو خداوند در این شریعت در نماز خلاصه کرده. جای جای نماز رو که میبینید تمام نیازهای روحی انسان در ارتباط با خداوند گنجانده شده است. ایستادن اون، قیام اون، قعود اون، سجود اون، ذکر اون، صلات اون، درود اون. اصلا میبینید او یاد این تعبیر از منه، گاهی نماز پژواک صدای حضرت احدیت در جان و قلب و وجود بندگان اوست. از این سو که نگاه میکنیم نماز مثل این که بغض ترکیده ی عاشقان در وادی عشق حضرت احدیت است. نماز راهکار نرد عشق بازی با حضرت خداوند است. این ضرورتی است که اصلا روح ما بدون نماز، یعنی بدون این جنس ارتباط با خداوند، تو این وجود آرام نمیگیره. اصلا این تقلیدی نیست، خود انسان ها باید بهش برسند. اما خب حالا من رسیدم که نماز بخونم، خب حالا این نماز رو چگونه باید بخونم؟ به من گفتن اقم الصلاه، نماز رو بخون. خب حالا این نماز باید چطور خونده بشه؟ شکل نماز چگونه باید باشه؟ اینجا جایی است که دیگه یا من خودم میرم این طرح نماز رو از شریعت بیرون میکشم، زحمت میکشم، سالها تلاش میکنم، کوشش میکنم، ادله رو بررسی میکنم، نماز یه رکعت اون چیه، سجود اون کجاست، آیا بین از سجدتین باید چه کار کرد، بعد از سجده باید چطور بلند شد، تمام جزئیات، افعال، اذکار، واجبات، شروط، مقدمات، اجزاء نماز رو استنباط میکنم به عنوان متخصص اینم. گاهی نه، آیا کسی که بالاخره یازداشت بار لابراتوارش داره مشغول کار پژوهشگر این چه، کجا فرصت این کارا رو داره؟ یه صنعتگر، یک تولید کننده کجا فرصت این کارا رو داره؟ و نمیدونم کسانی که بالاخره در امورات زندگیشون مشغولن، اینا که فرصت این ندارن که برن لابلای کتاب این طرها رو بیرون بکشن. اینجا جایی است که دیگه میریم سراغ کسی که این کار رو کرده، اسمشو میگذاریم تقلید. پس اگه میگیم تقلید در فروع معناش اینه، اما در باورهای بنیادین یا اون ضروری‌های اصلی دین جایی برای تقلید وجود نداره. بود خود انسان‌ها مستند با حجتی که براشون تمام میشه برسن به این مطالب. فرمود و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. متاسفانه اونهایی که غیر خدا رو عبادت میکنن به واقع چیزی رو عبادت میکنن که هیچ حجت و برهانی براشون نیست، هیچ سندی ندارن. نه ما لم ينزل به سلطانا از ناحیه خداوند نه دلیل نقل و دلیلی از سوی حق دارند، و نه ما لیس لهم بهی علم، خودشون به یه علمی رسیدن، هیچ برهان و دلیل عقلی رو نمیتونن اقامه کنن بر پرستش غیر خداوند. کما که تا الان که بنده خدمت عزیزان هستم کسی دلیل اقامه نکرده، یعنی هیچ کس نتونسته یه دلیل برهانی، یه دلیل فلسفی، یه دلیل عقلی، یه دلیل نقلی ثواب بیاره که آقا گاو رو میشه پرستید، علیاذ بالله، به جای خداوند. میشه این بت رو پرستید، میشه این مجسمه رو پرستید، اونی که در طول تاریخ بوده، غیر خدا رو پرستید به تمام معنای عام، اون هیچ دلیلی بر آن قائم نشده است. خیلی محکم و استوار این رو قرآن مطرح میکنه، ما لم ينزل به سلطان. بعد به دنبال اون میفهمد و ما للظالمین من نصير. اینجا که صحبت ظلم نبود، یه مرتی میگه و مال ظالمین من نصیر، برای ظالمان هیچ نصیر و یاوری وجود نداره، فعیلم به کار برده میشه، ناصر نه نصیر، اصلا هیچ وجود نداره برای اینها، اون ثبات رو هم میرسونه این لفظ، هرگز وجود نداره برای اینها. مال ظالمین من نصیر، چرا صحبت ظالمین شد؟ اینجا بحث عبادت کنندگان غیر خدا بود، باید میفهمود و مال لهم من نصیر، برای اونها هیچ نصیری نیست. آن فهمد و مال ظالمینه، یعنی عبادت غیر خداوند مصداق چیست؟ ظلم است. عبادت غیر خدا مصداق ظلم است. اینی که در باب شرک میگید ان الشرک لظلم عظیم، ان الکفر لظلم عظیم، کفر و پرستش غیر خداوند هم ظلم است. یک، ظلم به خداست، یعنی خدایی که اف الله شک فاطر السماوات والارض، خداوندی که آفتاب آمد دلیل آفتاب. این جمله عجیب حاجی سبزواری تو منظومه این شعرش، یا من هو وختفا لفرت نوری از ظاهر الباطن فی ظهوری، ای خداوندی که به دلیل ظهور بسیار زیادت گاهی تو رو نمیبینن بعضی ها، یعنی گاهی ما به دلیل وجود نور بسیار چشممون توانایی دیدن خورشید رو نداره، نمیتونیم خورشید رو ببینیم.
ماهیان ندیده جز دریا، پرس پرسان زهم که آب کجاست.
این ماهی ها اصلا میپرسن که آب کجای بریم سراغ آب، یه قدی آب بخوریم. ماهیان ندیده جز دریا، پرس پرسان زهم که آب کجاست.
خداوندی که تمام وجود رو پر کرده است و در هستی چیزی جز ظهور او نیست، جز جلوات و تجلیات او نیست، اما متاسفانه اینها میذارن و عرض کردم علیاذ بالله علیاذ بالله، میرن یه تتم رو، یه توتم اونچنانی رو، یه سنگ رو، یه چوب رو. همین الانی که ما داریم این حرفا رو با هم میزنیم در چنین شبی، در میان 8 میلیارد انسان روی زمین، قریباً بالاخره بیش از 2 میلیارد، میتونید بالاتر از این عددها بگید که دارن این کارو میکنن الان؟ مگه الان در شبه جزیره دکن؟ مگه الان برید از جنوب چین بگیرید بیاد پایین، تمام شرق این طرف آسیا رو چند میلیارد در این منطقه بت پرستن به معنای واقعی، که بت میپرستن یا موجودات زنده مانند گاو رو براشون قداست داره، یا اینکه نه واقعا اصلا بودیسم، مجسمه بودا چکار میکنه؟ مگر برید حالا امریکای لاتین، برید مذاهب دیگر رو، برید این بتخانه‌هایی که در اروپا میبینید، در کانادا میبینید، در امریکا میبینید، این تمپل هایی که بتها واقعا بت، شیوا، یشنا، کریشنا، همین ها رو میبینید داره پرستش میشه الان، همین ها داره پرستش میکنه. این چه ظلم بزرگی است به خالق وجود که خدا رو به کناری بگذارند انسان ها و یه مخلوق ناچیزه، چیزی که نه سلطانه نه علم بهش، جای خدا قرار بدن. این میشه ظلم و چنین کسانی میشن ظالم. دو، اینها ظلم به خودشون میکنن. انسان وقتی مقدسترین نابترین حس خودش رو که حس پرستش، و از این طریق اصلا وجود انسان شکوفا میشه، انسان در مسیر عبودیت و پرستش خداوند که قرار میگیره شکوفا میشه استعداداشون، برای این آفریده شده. وقتی این حس خوب رو میریزن پای جایی که نباید بریزن، اسم این میشه چی؟ میشه ظلم. ظلم اینه که انسان چیزی را در غیر آنی که باید صرف کند صرف کند، اینا میشن ظالم. بعد به دیگران ظلم میکنند، ظلم به خدا میکنند، ظلم به خودشون میکنن، ظلم به جامعه میکنن که روش بدی رو در جامعه ایجاد میکنن و بسا دیگران رو هم ظالمانه منحرف میکنن. لذا تعبیر قرآن اینه و مال ظالمین من نصیر. اینها، این ظالمان، این عبادت کنندگان غیر خداوند که بدون حجت، بدون دلیل، بدون علم خدا رو عبادت میکنن، هیچ ناصری ندارن. خب این یه مقداری سوال برانگیزه. و مال ظالمین من نصیر، و حالی که در بیرون میبینیم نصیر دارند، میبینیم الکفر ملتون واحده، دستشون رو همه یاری هم میکنن، این کسانی خدا رو عبادت نمیکنن، یاور و ناصر همه میشن، این کمی متوجه نمیشیم که اینجا چیه بیان الهی. یه مرتبه میگیم و مال ظالمین من نصیر فل آخره، تموم مطلب، اینا در جهان آخرت هیچ یار و یاوری ندارن. بله، مطلب روشن است و مسلم در جهان آخرت این مؤمنانند که مورد نصرت الهی قرار میگیرند، اما کافران، مشرکان هیچ نصرت و یاری الهی نخواهند داشت. این دیگه مطلب رو تمام میکنه، کما که بعضی از مفسران میگن. اما اگر در دنیا باشه دو توجیه وجود داره اینجا، من هر دو رو میگم. یکی این که و مال ظالمین من نصیب، با توجه به این که فرمود کسانی که عبادت میکنن خدا را، مالم یلذل بهی سلطانا، این عبادت، عبادت چیزی است که سلطان و حجت و دلیل نداره، علم به اون نیست، این نصرت هم نصرت علمی است. نمونهش رو عرض میکنم خدمتون، حدیث نبوی علی اسلام و یعلو ولا یعلا علی، اسلام برترین است و برتر از اون نیست. آیا واقعا الان در دنیا اینه؟ آیا اسلام برتر الان در دنیا؟ اگر اسلام برتر در دنیا، چرا امروز مدرسه آوارگانه کودک و زن، مدرسه ابو حسین در غزه، 40 کشته بر جا میگذارد و صدها مجروح، پناهندگانی که اومدن تو این مدرسه پناه بردن، چرا امروز صحبت زده میشه این علو برتریه؟ اونی که داریم میبینیم 150 هزار کشته و مجروح داریم میبینیم، اینا که علو نیست. علی اسلام و یعلو ولا یعلا علی.
یا مثلا فرض بفهمید خود قرآن ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا بر کافران نسبت به مؤمنان سلطه و سبیل و راه تسلط قرار نداده، حال که ببینیم تسلط وجود داره، مانند بردن بسیاری از مسلمانان امروز در دنیا، حاکمانشون، حکامشون، چه برسد به رعیتشون و مردمشون. یا فراتر از این آیه شریفه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، خداوند این پیامبر رو با تمام حقانیت و این دین حق رو چه و چه با تمام هدایت فرستاده است تا غالب و چیره بر همه ادیان باشد ولو اینکه مشرکان و کافران نپسندند. و یه مرتبه میگه ما این آیه شریفه از ادله مهدویت مربوط به عصر مهدوی است. بله تمام، چشم ما سرشار آب آتش است، در پی زیباروخی لولیوش است، گریه ما حق حق ما حق حق است، ناله در هجر ولی مطلق است، باشد که اون زمان بیاید و این وعده الهی محقق بشه. اما اگر نه، مراد همین بعد از بعثت نبی مکرم در طول تاریخ جریان این آیه شریف است، معنا چیز دیگه است. این سه مثالی که عرض کردم براتون، علی اسلام و یعلو و لا یعلا علیه، این نه به لحاظ علو فیزیکی است بلکه به لحاظ سلطان و علم است. همیشه دلیل و برهان اسلام دست برتر و هیچگاه شکست خورده نیست. نمیشه در یه گفتمان علمی و گفتگوی علمی یا اندیشمند مسلمان بنشیند و غیر مسلمان با هم مناظره داشته باشند و مسلمان شکست خورده برخیزد، امکان نداره، نبوده و نیست. حجت اسلام حجت برتر است، حجت الهی است، حجت بالغه به تعبیر قرآن، بلوغ نهایی رسیده. الاسلام و یعلو، دست اسلام به لحاظ دلیل و حجت و برهان منطقی و عقلانی برتر است، ولا یعلا علیه، چیزی برتر از اسلام به لحاظ منطق و برهان و استدلال وجود نداره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا برای هیچ کافری دلیل و برهان برتر و استدلال قانع کننده نده. اونایی که میزنن، اونایی که میکشن، تکه تکه میکنن، آتش میبارن، هیچ دلیلی بر این کار ندارن جز زورگویی و قدرتشون، هیچ سلطانی ندارن برای کارشون، هیچ دلیلی ندارن. مراجع بین‌المللی اظهار تأسف میکنن، البته فقط تأسف بلدن، کار دیگه بلد نیستند، اما هیچ حجت و برهانی نیست براشون اینها. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اون لیظهره علی الدین، به لحاظ حجت و دلیل و برهان است. و ما للظالمین من نصیر، کسانی که غیر خدا رو عبادت میکنن و ظالمن، هیچ حجت و دلیل برهانی ندارن که یارشون باشه، که مؤیدشون باشه و تایید کنه روششون رو، مرامشون رو و سبک زندگیشون رو. پس این نصرت و این نصیر میشه چی؟ نصرت علمی، نصرت به لحاظ حجت و دلیل. هیچ مالهم ابدا امکان نداره که اینها به لحاظ برهان و حجت دلیلی داشته باشن. یه معنای ظریف دوم هم میشه استفاده کنیم از آیه. ببینید ما در ادبیات عرب و در قرآن برای یاری دادن دو تا واژه داریم، البته واژگان متعددی داریم، دو واژه بیشتر به کار برده میشه، یکی عون، یکی نصرت. عون همونه که از اون چی میاد؟ تعاون میاد، تعاونو علی البر و تقوا، تعاون کنید بر بر و تقوا، هم رو یاری بدید بر. الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه، خداوند عون میکنه، یاری میکنه بنده خودش رو، مادامی که انسان یاری میکند بندگان خدا را، مادامی که انسان بندگان خدا را یاری میکنه. از همین کلمه دیگه معاون میاد، تعاون میاد و اینها رو به کار میبریم. اما واژه دوم نصرته. فرق اینها با هم چیه؟ هر گونه کمک و یاری دادن در کلام عرب عونه، میخواد به جا باشه نباشه، کم اثر کنه زیاد اثر کنه، اما نصرت، یاری دادن مؤثر جدی به جا، مثبت به سزا، اینو میگن نصرت. اگر میفهمد هل من ناصر ینصرنی سید الشهدا، اینه معنا، آقا یاری که به جا و درست و حساب کارا باشه، نه اینکه بالاخره آقا بخوایم آقا از باب دفع تکلیف و فلان، نیست. نصرت اون یاری جدی است. اینجا فهمود مال ظالمین من نصیر، به هیچ وجه اینها یاری دهنده مثبت به جا درست به سزا ندارن. ممکنه نصیری داشته و کسی یاریشون کنه، اما نصیر نمیشه. برای روشن شدن مطلب یه نکته میگم که استفاده اخلاقی هم بکن. در سوره مبارکه حجرات من این رو یه مرتبه خوندم و گاهی شاید موارد دیگه هم در تفسیر بوده اگه منیب مراجعه کنیم. یه روایتی داریم در جلد هشتم وسائل شیعه در باب حقوق اخوان این روایت مطرح میشه. جالب اینه که شیخ بزرگوار انصاری، شیخ مرتضی انصاری، در کتاب مکاسب هم این روایت رو به لحاظ بهانه بحث فقهی در بحث غیبت اینو مطرح میکنه. للمسلم علی المسلم 30 حق، هر مسلمانی که میبینید نسبت مسلمان دیگر 30 حق داره. یعنی تک تک آیان عزیزان، خانوم ها، کنار هم نشستید نسبت به عزیزی کنارتون نشسته 30 تا حق دارید، اونم به شما 30 حق داره. لا براءت منها الا بالاداء او العف، نمیشه کاریش کرد، یا باید انجام بدید یا باید ببخشید هم رو، والا باید فردای قیامت جواب بدید. خیلی عجیب. و ببینید یه وقتایی من کارهای مطالعاتی رو این 30 حق کردم، حتی خاطرم هست وقتی با بعضی از دوستان زوایای مدیریتی این رو خیلی سالهای قبل نگاه میکردیم. این 30 حق به واقع بنیانها، راهکارها و اون سازوکارهای روابط پسندیده اجتماعی و کارآمد اجتماعی است. عجیب این روایت، نبوی من، خیلی روایت زیباست از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. از سلام شروع میشه، اینکه به او سلام کند و پاسخ سلام را بدهد، از این شروع میشه. یعنی اول به ذهن میام چه اهمیتی داره که این روابط از این شروع میشه. خب خیلی میدونید از مهمترین راهکارهای دیشب به یه بهانه از میکردم در نهج البلاغه نکته دیگر، و از مهمترین راهکارهای عملی شکستن کبر و فروتنی رو پیشه کردن و از اجزاء ادب در محاورات انسانی و روابط انسانی سلام. بالاخره میرسن دو نفر به هم، وای میسته تا آخرین لحظه که دیگه نزدیک بشه، دیگه چرا سلام نمی کنه؟ تو دلش میگه منتظره تا او سلام کنه، وقتی دیگه میبینه دیگه گذشت و اینا ممکن، بعد میگه دیگه حالا سلام علیکم، حالا سلام میکنه با تمام کراهت سلام میکنه. چرا؟ کبر اجازه نمیده، میگه اون کوچکتره، اون بزرگتره، نمیدونم اون فلانه، اون چطور، اون شاگرد منه، من استاده، باید به من سلام کنه. یعنی این کبر طوق انداخته گریبان انسان رو گرفته چنبرش و انسان فرو رفته در کبر است. من التواضع ان تسلم علی کل من لقید، از نشانه های تواضع و شکستن شاخ کبر اینه که به هر کسی که رسیدی تو اول سلام کن. یه سازوکار اصلا به عنوان حق اگر مطرح میشه، سلام و جواب سلام، این به دلیل این که عجیب روابط رو تسهیل میکنه و انسان رو فروتن میکنه. و واقعا این نمیخواد این تمرین کنیم، تو ذهنمون هست، خودمون داریم این تجربه رو، واقعا کجاها گرفتاریم کجاها گرفتار نیستیم این انتظارات و توقعات رو. فرض بفرمایید مثلا تو این باب، چون اینو گفتم در بحث ادب در محاورات، مثلا خود آهنگ صدا از نشانه های این که انسان میتونه کبر رو از خودش دور کنه، این تون صدا و اینتونیشن صداست. آهنگ صدا رو در گفتگوی با مخاطب از صدای او پایین تر بیاریم. اگر لحن صدا رو میبریم آهنگ رو بالاتر، دقیقاً تراوش کبر است در وجودمون، ترشحات کبره که داره خودشو نشان میده و اینم یه شاخه‌ای از کبر. اما وقتی صدا را آرام میکنیم، زیر میاریم، یعنی داریم به واقع دست پایین تر رو میگیریم، این نشانه فروتنی و تواضع. اینا ریزکاری هایی است که تو روایات منصومین آموزش دادن، گفتن. خب حق اول این بود و دیگه ادامه پیدا میکند. بسیار حقوق زیبایی است، بسیار حقوق، از بیماریش، عیادتش برود تا مرگ و تشییع جنازه، اینها ادامه پیدا میکنند. یکی از این حقوق اینه که ان ینصره ظالمن او مظلوما، گفتن پیامبر از حقوق برادر مسلمان اینه که یاری بدی برادر مسلمان. برادر که میگیم خواهر و برادر نداره، مسلمانه دیگه،
یاری بدی. حالا چه مظلوم است چه ظالم است، اگه مظلومه حقش کمکش کنی. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. کسی که بشنوه یه مسلمان میگه آی مسلمان کمکم کن، برادر دست منو بگیر، پشتشو بکنه، مسلمان نیست، ردشه مسلمان نیست. سخن پیشوای ما و بالاخره مطلب روشن و واضح. پس اگر از حقوق واجب اینه که با یاری بدیم مسلمان مظلوم را، بعد موندن تو بعدیش سوال کردن یا رسول الله اگرم ظالمه کمکش کنیم؟ فرمودن بله. مگه میشه ما ظالم رو کمک کنیم؟ فرمودن کمک کردن به ظالم اینه که ان ترده ان ظلمه، دستشو بگیری که ظلم نکنه، اینه که اسلحه رو از دستش بگیری که نزنه، اینه که مانع تحقق ظلمش باشی، این عین نصرته، این نصرت اسمش، یعنی یاری مؤثر مفید. ناصر و نصیر کسیه که اینجا اگه کس داره ظلم میکنه ما داریم یه راه غلطی رو میریم، این زن این شوهر یه انتخاب غلطی رو تو زندگی دارن، شریک زندگی جلوش رو میگیره، میسته جلوش، این داره نصرتش میده، این محبته، نه اینکه دم به دمش بده در مسیر انحطاط و انحرافی که داره میره کمکش کنه که برود، این نه محبت نه یاریه. فرمود و مال ظالمین من نصیر، این کسانی که بدون حجت و دلیل مسیر غیر خدا رو طی میکنن و سر بر آستان غیر ذات احدیت میگذارن، اینا به واقع هیچ یاور مؤثر مفیدی براشون تو این دنیا وجود نداره. اگر کسی پشتیبانی به حمایتشون میکنه این نصرت نیست، این کمک نیست متاسفانه، بلکه این انحراف بیشتر و هل دادن در مسیر غلط و طغیان است. پس سه معنا برای کلمه نصیر گفتیم، یه ممکنه معنای اخروی در جان آخرت باشه، دو به لحاظ حجت و برهان، سوم به لحاظ یاری مؤثر و کارا. و مال ظالمین من نصیر، حالا ادامه میده ذات احدیت و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات، دیگه اینها نکاتی است که در طول تاریخ دیده شده دیگه، و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، این کسانی که غیر خدا رو عبادت میکنن و دلی با شما و قرآن و کلام الهی و توحید الهی ندارن، این از ویژگی هاشونه. اذا تطلا علیهم آیاتنا، هنگامی که تلاوت می شود بر آنان آیات بینات ما، پیامبر تعرف و می بینی می شناسی در چهره های اینها منکر را، می بینی ناپسندی و ناخرسندی را. کلمه منکر می تونه به معنای افعال باشه، مفعل به معنای انکار، انکار رو در چهره هاشون می بینی، ناخرسندی رو در چهره هاشون می بینی. فرمود اذا تطلا علیهم، از واژه نگذریم، گاهی خدمت عزیزان گفتیم ما دو کلمه داریم در مورد خوندن قرآن، قرائت قرآن و تلاوت قرآن، این دو واژه در کلام عرب وجود داره، به کار برده میشه در حوزه‌های مختلف هم به کار برده میشه خارج از قرآن. ببینید قرائت مطلق خواندن است، هر جور خواندن اینو میگن قرائت. برای یه کسی سواد نداره نامه رو میگه از فرزندم یه نامه اومده برای من بخون، شما میخونید این رو، دارید قرائت میکنید براش، بعد تو نامه میگه که برای من یک حواله پولی بده که مایه ته کشیده است و فلان اینا. خب الان من دارم این رو میخونم، این برای من مسئولیتی ایجاد میکنه؟ نه دیگه آقا، من میخونم که او دست در جیب بکند، این قرائت. اما خواندنی که هنگامی که تفاوت بین تلاوت و قرائت اینه، تلاوت خواندنی است مسئولیت آور، یعنی وقتی میخونیم ما مخاطبشیم و ما مسئولیم. تلاوت خواندنی است حرکت آفرین، خوندنی که به دنبالش نمیتونی بنشینی، این میشه تلاوت. انا اتلو القرآن، من پیامبر مأمورم قرآن رو تلاوت کنم. ما تلاوت قرآن رو ارجح میدانیم تا قرائت قرآن، به دلیلی که آقا نمیشه قرآن رو خوند و مسئولیت برات ایجاد نشه. قرآن تلاوت میخواد. وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردید به عقدها و پیمانهاتون وفادار باشید، نمیشه اینو بخونیم بزنیم زیر پیمانمون بشکنیم، معاملاتمون رو با هم، تعهداتمون رو بشکنیم،
ولا یزید و ظالمین الا خسارا، این میشه خسران از قرآن، تلاوت نیست دیگه این، بلکه به دنبال این خواندن مسئولیت میاد، حرکت میاد، باید بایستیم پای کار و به تعهداتمون. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، مانند چوپانی که گلهشو میپاد، باید کاملا مراقب باشیم به عهد و پیمانمون. این میشه تلاوت قرآن و ما مأمور به تلاوتیم، مسئولیت و حرکت. فرمود و ازا تطلا علیهم آیاتنا، هنگامی که تلاوت میشه بر این کافران آیات ما، آیات بینات، بعد تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، تو وجوه و چهره های اینها آثار ناپسندی و منکر رو میبینی. این خیلی نکته جالبی است. دقت بفرمایید، خداوند تو دنیا بین ظاهر و باطن انسان یه ارتباطی قرار داده است. ظاهر انسان ها با باطنشون بالاخره یه تعامل دو سویه داره، یعنی از یه طرف هرچه ما در چهره و وجه و ظاهر باش سر و کار داریم، اثرش در درون ما منعکس میشه. القلب مصحف البصر به تعبیر امیرالمؤمنین، این چشم میبینه، منعکس میشه تو جانمون، از دید دیدگاه درست میشه، از نظر نظرگاه درست میشه. نمیشه که ما چیزی رو ببینیم و اثر نداشته باشه. اینه که در مسیر تقوا گفتند آقا غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. امیرالمومنین در خطبه متقین، متقین کسانی هستند که چشمشون کنترل داره. این که خدا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چرا این چشم رو باید کنترل کرد؟ برای که وحشی نباشه، برای که پرسه زنی نکنه این نگاه، چون آثار آن در درون انسان میمونه. میشه ما یه صحنه ای رو ببینیم بعد عوارضش، پیامداش تو ذهنمون نباشه، مثبت یا منفی؟ نمیشه. میشه صدایی رو بشنویم بعد پیامدهای بعدی و پس لرزه های مثبت یا منفی اون تو وجودمون نباشه؟ امکان نداره. پس ببینید، ظاهر با باطن مرتبطه، عکسش، باطنم با ظاهر مرتبطه، یعنی حالاتی که در جان و روح ماست در ظاهر ما خودشو نشان میده. کجا نشان میده؟ تو چهره. این صورت ما الوجه عنوان الباطن، باطن میشه، یعنی تابلوی میشه برای تحولات درونی ما. دقت بفرمایید، پشت ماشین نشستید، نگاه میکنید، استارت رو میزنید، میبینید یک چراغی روشن شد، میگید این چراغ، این آمپر، این مربوط به اینه که فلان قسمت ماشین درست کار نمیکنه. یعنی این تابلوی پیش روی شما نشان دهنده وضعیت درون موتور ماشینه. حالا اینو تصور بفرمایید. خاطرم هست وقتی یه سفر اروپایی بود، بالاخره این دوستان عزیزان کادر پرواز و اینها اومدن منو صدا زدن، گفتن نیمه شبم بود، گفتن دوست دارید برین تو کابین خلبان ببینید؟ 747 هم بود اون دو طبقه های اون زمان دیگه. ما رو اظهار محبت کردن، رفتیم تو کابین خلبان، اصلا مبهوت شدم وقتی این، نمیدونم چقدر بگم، این آمپرها و این نشانه ها و این اینا رو، اصلا مبهوت که این بندگان خدا چطور این خلبان رو میرانه، خدا میراند یا اینا میرانند، و اون هم 1000 کیلومتر سرعت داره تو دل تاریکی شب میره و این وضعیت و این. خب تمام اینها هر کدام نشان دهنده وضعیتی از درون موتور هواپیماست، یعنی رنگ رخساره نشان میدهد از سر نهان. همون تابلو کجاست؟ اینجاست در مورد ما انسان ها، صورت ما. شما یه تحولی تو وجودتون پیش میاد، یه ترسی بر انسان عارض میشه، ضربان قلب متاثر میشه، بعد میبینید صورت زرد شد، رنگ عوض شد. انسان یه صحنه ای رو میبینه، قلبش به تپش میاد، حالا انشاءالله صحنه مشروع درستی، عرض به خدمتون، بعد این ضربان خون شدید میشه، بعد صورت چیکار میکنه؟ گل میندازه، میشه سفرت الوجل، حمرت الخجل به تعبیر عرب ها. چیزهایی است که دیده میشه در چشم، نگاه، عرض به خدمتون. الان که میدونید دیگه این رشته های مختلف، بالاخره خواندن تمام بیماری ها از چشم. باز حالا خاطره گفتم، بالاخره وقتی یادمه در تورنتو ماه رمضان یه خانومی اومدن گفتن که من وامدار شما و دوست میدارم برای شما یه کاری بکنم. گفتم خیلی ممنون، متشکرم. گفت نه، من پزشکم، 3 تا تخصص دارم، دلم میخواد شما رو یه چک بکنم. گفتم باش. روز یک شنبه تعطیلی قرار گذاشتیم که مطبش تعطیل بود، اومده که از دوستان ما رو برد مطب این خانم دکتر، و یکی از تخصص‌های ایشان همین بود که از چشم. دقیقاً گفت شما، من می‌بینم که در مثلا شما چند سال قبل یه ضربه به زانوی شما خورده که پیامدهای اون هست الان. نمیدونم دقیق کام بعد یا ما توی زمان جاهلیت قبل از اسلام که ورزش‌های رزمی می‌کردیم، خب یک ضربه اونجا خورده مثلا فرض بفرمایید، دیدم داره درست میگه، واقعا این دقیق داره میگه، نمیدونم اینها کاملا. خداوند اینطور قرار داده که این ظاهر و چهره ما نشان دهنده تحولات درونی است. آیه پایانی سوره فتح، محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا و سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. خدا توصیف میکنه یاران پیامبر رو، اینا بین خودشون دوستن نسبت به دیگران مستحکم و قوی، بعد میگه سیماهم فی وجوههم، سیمان نشانه، نشانه های ایمانشون در چهره های ایناست، اصلا صورتشون نشان میده، اون به تعبیر عامیانه نور ایمان دارند اینها، اصلا چهره هاشون چهره خاصی است، اون ایمان درونیشون در چهره هاشون دیده میشه. گاهی خدا به پیامبر میگه این منافقین رو پیامبر لتعرفنهم فی لحن القول، اصلا تو حرف زدنشون میفهمید، شیوه ی آهنگ و کلامشون میفهمید که این منافقه پیامبر. پس بنابراین این ظاهر اینه. اینجا با این عقبه عرض کردم قرآن میفهمد وقتی که بر این کفار آیات ما خوانده میشه، تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، بعد تمام اون خباستشون، تمام اون ناخرسندیشون تو چهره هاشون دیده میشه، نشان میده وقتی میشنم. خب از اون طرف ببینید، انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، از نشانهای ایمان اینه که وقتی یاد خدا برده میشه، اینها یه شیدائی، یه جلایی پیدا میکنه، یه سرخوشی پیدا میکنه، یه حالی به اینها دست میدن. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، و وقتی آیات خدا بر اینها تلاوت میشه، آن به آن افسوده میشه به ایمانشون، اونا ظاهرشون، درونشون، قلبشون متلاطم میشه، وقتی آیات الهی رو، حقایق الهی رو میشنون، حالشون خوش میشه درون و برون. اما اینجا نکته مقابلش، فرمود میبینی در چهره های اینها منکر را، به این بسنده نمی کنند. اینها وقتی آیات خدا را یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، الله اکبر، یکادون کاده افعال مغاربه دیگه، نزدیکی رو میرسونه، قرب رو میرسونه، یکادون نزدیک که یسطونه، یسطونه از ماده سطو، سطوت، نمیگین سطوت، بعضی از فامیل ها داریم سطوتی، سطوت به معنای غلبه، قهر، حجمه، یکادون یسطونه بلذی، نزدیکه که بلندشن خرخره اهل ایمان و این تالیان قرآن رو بگیرند، یسطونه بلذین یتلون علی، حمله کنن و بکوبن و بر اینها صدمه و ضربه وارد کنن. یعنی اونقدر غیظ و غضب به قرآن و حقایق الهی دارن که آمادگی حمله کردن به تالیان، معلمان، مفسران و مروجان کلام الهی رو هم دارن. قصه ای رو میگید که خداوند که در طول تاریخ و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، خدا میگه میکشند اینا، نه فقط حمله میکنن بلکه میزنن، میکشن، ترور میکنن، همه کار میکنن. باید آمادگی داشت برای این. فرمود هنگامی که تلاوت میشه بر اینها آیات الهی، تو چهره هاشون ناپسندی رو، ناخرسندی رو میبینی و به دنبال اون رفتار عینی و عملیشون رو، یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. قل، بگو پیامبر، افأنبئکم بشر من ذلکم النار. حالا شما دو تا آیه خدا رو شنیدید، تلاوت شد، اینطور تحمل نکردید، به هم ریختید، وای بر شما، آیا من خبر بدم به شما به شری، به عقوبتی و قهری که این حالا ناخرسندی شما چیست؟ اما اون نار و آتشی که در انتظار شماست و در اون عالم بر سر شما می آید، اون چه می کنه با شما؟ اون چه حالی بهتون میده و چه عقوبتی بر شما و چه ناپسندی در وجود شما ایجاد میکند. وعد الله الذین کفروا، اون ناری که خدا وعده داده است به کافران که باز تا به عمل و رفتار آنان است، و بئس المسیر، و این بد سیرورت و گردش و جایگاه و پایانی است که در انتظار این جماعت خواهد بود. آیه بعدی رو من مقدمه آیه رو میتونم بگم در زمانی که فرصت داریم تا میمونه انشالله. گمانم اینه که از این سوره مبارکه ما انشالله دو نوبت دیگه، دو هفته دیگه بحثمون رو بگیم، دیگه سوره مبارکه حج تمام میشه. گمان میکنم با فراتر از 40 جلسه میشه دیگه، یعنی دور قبل ما این سوره رو 27 جلسه گفتیم، اما دیگه بالاخره شد دیگه، حالا به 40 جلسه، 39 اگه اشتباه نکنم امشب. یا ایها الناس، یا ایها الناس، خطاب یا ایها الذین آمنو نیست، ناس. این نوع خطاب ها دیگه بیشتر لبه تیز متوجه اون کسانی است که قرآن میخواد تکانشون بده، به خودشون بیاره و در مسیر نیستن به مسیرشون بیاره. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یه مثالی زده میشه، خوب گوش کنید این مثال رو. فرمود ضرب مثل، این من همین قدر توضیح بدم، ضرب یعنی چی؟ از ماده ضرب میاد، یعنی زدن. کلمه این ضرب رو ابتداعا وقتی میشنویم ذهنمون سراغ چی میاد؟ ضرب زیدون امره، هنوز هم ضرب زیدون امره جاریه، هنوز هم گفته میشه آقا کتابای صرفی، هنوز هم ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، باز بالاخره یک چیزی نقل میکنه. این ضرب زیدون امره، میدونید عمر وقتی نوشته میشه عین میمره، امر وقتی نوشته میشه عین میمره واو، امر یه واو داره آخرش، واوی که خونده نمیشه. اینو مولوی میگه عرض بخدمت، نحوی گفت در میان عوام کانگه ناقص است و گاهی تام، این از این بحثا اینطوری داره مولوی. میگه یه کسی سوال کرد که این چیه، این زید همیشه داره ضرب زیدون امرن، بابا چرا یه متو امر نمیزنه، همش زید داره میزنه، ضرب زیدون امرن. خودید بنده خدا متوجه نمیشه چی بهش بگه. گفت ببین این امر دزدی کرده، به این خاطر این کتک میخوره. همه چیکار کرده؟ ببین داوود در نوشتن دو تا واو داره به واقع، بعد اما بعدی ها نوشتن یک واوش نیست، با یک واو می نویسن. الان داوود رو ما با یک واو می نویسیم یا دوتا؟ با یکی می نویسیم دیگه. می دانی این امر رفته واو داوود رو دزدیده گذاشته دنبال خودش، لذا همیشه کتک می خوره. این مولوی میگه به عنوان یه فکاهی ادبی و این بحث رو مطرح می کنه. ما ضرب رو به معنای زدن می دانیم، اما این نیست. کلمه ضرب در لغت به معنای تثبیت کردن است. من تثبیت شدن یه چیزی. نمونه عرض میکنم خدمت. آقا میاد، این قبلا حالا این کارخانجات سنتی و غیره نبود، این در اطراف مشهد این کوره پزها، کوره های آجر پزی چکار میکردن؟ آقای خاک و گل رو میریختن تو قالب، قالب زنی میکردند و اینو تثبیتش میکردن، شکل میدادند، بعد در میآوردن میذاشن تو آفتاب خوش میکردن یا تو کوره میپختند و میشد آجر. اینا چکار میکردن؟ خشت. بعد میگفتیم اینا چکار میکنن؟ خش میزنن. دقیقا در کلام عرب میگن ضرب اللبنه، یعنی تثبیتش میکنن، شکل ثابت بهش میدن، این میشه ضرب. پس اصلا ضرب یعنی ضرب، تثبیت کردن، شکل فیکس کردن، شکل ثابت. نمونه دیگهش، خب بالاخره عرض به خدمتون اولین بار هم در ایران به این شکل مطرح شد، یک نمایی از بانگ مرکزی مطرح شد، یه دار و ضرب. اصلا به تهران میگن دار و ضرب، یعنی جایی بود در تهران که سکه میزدن، همین سکه های عصر ناصری و قاجار رو، به اونجا میگفتن ضراب خانه، ضراب خانه. ما دو تا اصطلاح، یکی ضراد خانه یعنی چی؟ یعنی اصله خانه. ضراب خانه یعنی بانگ مرکزی، بانگم. بعد یه کسی بود که مسئول اونجا بود، ناظر بود، بهش میگفتن امین و ضرب، امین و ضرب. آه الان تو تهران داریم با حاجی امین و ضرب، این یعنی مدیر عامل بانک مرکزی اون زمان بود. چیکار میکردن؟ سکه رو ضرب میکردن، بعد میگفتیم سکه میزدن، بله، سکه میزنی تثبیت میکرده.
سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند. ای ولی عصر و امام زمان، اون اشعار تا به اینجا میرسد. سکه زدن، این دوتا خیلی این دامنه داره، بسای ادبی که نیاز نداریم برای جمع ما. سومین نکتهش در ضرب المثل. ضرب المثل وقتی یه مطلبی رو کلیشه میکنن، فیکس میکنن، ثابت میکنن که در جاهای مختلف این رو به کار میبریم، این میشه چی؟ ضرب المثل. مثلا فرض بفرمایید شما میگید که آقا این با فلانی یه بار دیگه یه معامله به تجارت میکنید، میگه نه نه، عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. یعنی ما تجربه کردیم، یه بار با این آقا معامله کردیم بلا سرمونم، دیگه با این معامله نیم. الان اینجا نه سوراخ نه گزیدن، آقا تجارته، اما همون کلمه رو به کار میبریم. این شده ضرب المثل، یعنی اون مطلب تثبیت شده تو همه جا، همین رو به کار میبریم. عرب هم میگه لا یلدغ العاقل من جهر مرتین، همین فارسی ماست. یا مثلا نگاه میکنیم میبینیم آقا این داره آقا به نفع خودش کار میکنه، این شریک، میگیم آقا هر کسی آتش رو کماج خودش میده. آقا نه کماجیست نه آتشیست، آقا بحث کارهای دلاری دارن انجام میدن. میگیم هر کسی آتش رو، اتفاقا در کلام عرب میگن ارز کلون یجر رو نار الا قرصته. اونم با یعنی هر کجا که این موضوع باشه همین کلیشه به کار برده میشه، این میشه ضرب المثل. دقت کردیم؟ پس کلمه زن. حالا اینجا فرمود یا ایها الناس ضرب مثلا، خداوند در قرآن مثال مطرح میکنه و از راهکارهای تفهیم و انتقال حقایق در قرآن مثال است. ببینید کلمه مثال، تمثال، تمثل، مصول، شما یه تصویر میکشید روی کاغذ، کاغذ پاره میشه، میسوزه، تصویر از بین میره، دیوار نوشته دارید، یه روی دیواری یه نقاشی و طرحی رو انجام، اگه دیوار خراب بشه این از اسم این صورت تصویره، این که از بین میره. تصویر آنی است که قائم به چیز دیگری است. اما اگر شما یه صورتی داشتید که این خودش دارای چند بعد بود و قائم به خودش بود، میشه تمثال. ما در فارسی میگیم چی؟ مجسمه یا تندیس. مثال اینه، یعنی یه چیزی رو اونقدر برجسته کنیم که مقابل چشممون به خودی خود دیده بشه. کار قرآن اینه، خداوند در قرآن حقایق رو در قالب مثال‌ها مطرح می‌کنه. گاه با ضرب المثل، گاه مثال‌های طبیعی است، گاه واقعا هم ضرب المثل میگه. یه وقتی خدمت دوستان اشاره می‌کردم، بسیاری از همین مثالی که الان زدم خدمت دوستان عزیز، کلون یجر رو نار الا قرصته، هر کسی آتیش رو کماج خودش میده. خدا تو قرآن همین رو میگه، کل حزب به مالدهیم فرحون، همینه. میگی به هر دستی بدی بله به همون دست پس میگیری، همینه دیگه. عرب میگه کما تو دین و تو دان، دقیقا همینه. قرآن میگه من یعمل سوءا یجزبه، به هر دست بدی به همون دست پس میگیری. یعنی گاه خدا با ضرب المثل ها تو قرآن با مردم صحبت میکنه. دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد. عرب میگه للهیتان آذان، قرآن میگه فیهم سماعون للکذب، همینه دقیقا، همین ضرب المثل قرآن به کار میبره. عجیب، با زبان فهم مردم. گاهی هم مثالهای طبیعی میزند، نه ضرب المثل خداوند. شما تصور بفرمایید این درازگوش یه عالمی بالاش نشسته داره اینو میبره به منزلش، از درسش این عالم با این درازگوش داره میره منزل. حالا شما یه عربده کشی نشسته بالای این الاغ داره این رو میبره برای میخانه، میفهمه این درازگوش چی سوارش کی سوارشه؟ نه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. عجیب قرآنی مثال رو میزنه که آقای برای الاغ چه فرق میکنه چی بارشه. کسی که حقایق قرآن یا تورات رو حمل میکنه تو وجود خودش، اما تو عمل چیزی درش دیده نمیشه، همون درازگوشه. از من بگوی عالم تفسیرگوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری.
شوخی نداره. که مثل الحمار یحملو اسفارا. اینجا فرمود یا ایها الناس ضرب مثلا، مردم خداوند یه مثالی زده شده براتون، یا ایها الناس ضرب مثلا فستمعوا له. اما این مثال نذارید از دستون بره، استماع کنید. همین جمله رو میگم تمام، بعد ان الذين تدعون من دون الله، اصل مثال میمونه برای نوبت بعدی خدمت عزیزان میگم. فرمود این مثال زده شده، اما فستمعوا، استهزار دارید. شما گاه سامعید گاه مستمعید، گاه سماع میکنید گاه استماع میکنید. فرقش با هم چیه؟ برای تنوع خسته شدید عرض میکنم. شما بالاخره نشستید آقا تو این، خدا نکنه اینطور باشه، گاه موقع صف جماعت هم باشه، شما نشستید یه نفر دوست عزیز این طرفه، توی مجلسی یه طرف هم این طرف، شروع میکنه این با اون طرفی، تو شما میوسطید دیگه، شروع میکنه آقا صحبت یه کسی رو، مواردی رو میگه، مرتبه میبینید وارد چی شد دیگه، دیگه حرب جدی شد، جنگ افروخته شد، بحث غیبت ششدانگ تمامه، داره میگه آقا فلان فلان شده اینطور اینطور، شما هم وسط نشستید. خب حالا شما اینجا دو حالت دارید. این شروع کرد به گفتن، یه مرتبه وسطش تلفنش زنگ زد قطع کرد. شما هم تو که نشستید میگه بابا بقیش بگو، چرا قطعش کردی، نفهمیدیم چی شد آخرش. یعنی شما الان دارید چیکار میکنید؟ دل میدید به اینکه کار تمام بشه. این کار استماعه و ما مستمعیم. بعد مستمع الغیبه که احد المخطابین، کسی که استماع غیبت میکنه با غیبت کننده هیچ فرقی در اسلام نداره. این میشه استماع. عنایت و بزرگواری که آیان دارید الان، شما الان استماع میکنید عرائض بنده رو، به گوشتون نمیخوره. اگر به گوشتون خورد میشید سامه. اونی که اونجا نشسته اگر گوش نداد و در رنج بود، خدا چرا این حرفا رو میزنن، اگر راهی داشت بلند شد رفت، میشه سامع، مشکلی نداره دیگه، بلا میشه مستمع. قرآن فرمود فستمعوا له فاذا قرأ القرآن فاستمعوا. استماع. خدا داره این مثال رو میزنه، اما شش دانگ شنیدن و گوش جان سپاردن میشه استماع. وقتی لذت میبرید، حقیقت رو میفهمید، به کارتون میاد که استماع کنید. فاستمعوا له. حالا چیه این مثالی که خدا میگه؟ انشاءالله نوبت آینده و هفته بعد خدمتون این مثال الهی رو بازش میکنیم و مطرح میکنیم به حول و قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند انشاءالله، توفیق فهم به کار بستن و لذت بردن زندگی در سایه قرآن رو به همه ما عنایت بفرماید. فرج ولیش نزدیک بگرداند، چنان روزگاران تلخ و سیاه و تیره شده، فضای زندگی انسانی و اون چه که میبینیم که دیگه رغبتی انسان نمی کنه به همزیستی درگاهی بعض از پروردگار و امر فرج ولیت رو نزدیک بگردان. مظلومان عالم رو نصرت عنایت بفرما، ملت مظلوم فلسطین غزه لبنان رو از این آتش و از این جنایات نجات بده. دودمان این ظالمان و جانیان را از صفحه روزگار محو بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.